بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه بحثی که پیرامون علل و اسباب بیماری ها داشتیم، رسیدیم به علت هشتم، یعنی شیطان. با توجه به روایات، ما کلمه شیطان رو اگر بررسی بکنیم، در لغت به معنای هر موجودی هست که به انسان آسیب بزنه، هر موجودی هست که آسیبزا باشه، اینا از لشکریان ابلیس محسوب میشن. یعنی ابلیس با بکارگیری همه موجوداتی که به انسان آسیب میزنن، میخواد به انسان آسیب بزنه. حالا یکی از مصادیق شیطان ابلیس هستش، وگرنه مصادیق دیگری که برای شیطان هست خود میکروب ها، ویروس ها، بعضی از انسان ها، اینا همه میتونن از مصادیق شیطان باشن. که حالا بحثش رو که چطور شیطان به معنای میکروب هست در آینده انشالله بحث خواهیم کرد. حالا فقط خواستم اینجا اشاره بکنم، میکروب ها و ویروس ها و اینها رو شما بدونید که در روایت هم اومده که اینها میتونن عامل بیماری باشن. بحث تفصیلیش در آینده در فصل سوم خدمتون بیان خواهد شد. اما یکی دیگر از علل و اسباب بیماری ها جن هست که این هم از مصادیق شیطان هست. خصوصیاتی که برای شیاطین گفته شده برای جن هم بیان شده. دسته ای از اجنه هستند که مثل انسان عقل و تدبیر دارن، کافر دارن، مسلمون دارن، سفیه دارن، عاقل دارن. پس میشه گفت که دسته ای از اجنه که حالا جز مثلا کفار هستن یا جز سفها هستن، اینها رو میشه گفت از لشکریان شیطان هستن. در هر صورت اگر بعضی از تدابیر خوراکی ها و غیر خوراکی ها مراعات نشه و یا اگر از طرف انسان آسیب ببینند یا یکی از اخلاط بر انسان غلبه کنه، این اجنه میتونن در انسان نفوذ کنن و سبب بعضی از بیماری ها بشن. که در روایات برای پیشگیری از آسیب این اجنه راهکارهای بیان شده، مثلا سفارش نگهداری کبوتر در خانه تا بچه های اجنه به جای اینکه به بچه های انسان مشغول بشن، به این کبوترها مشغول بشن. یا آدابی که برای انعقاد نطفه گفته شده که شراکتی از طرف اونها صورت نگیره و بیماری های مثل جنون و خبل یا همون پیسی به وجود نیاد. یکی دیگر از علل و اسباب بیماری ها چشم زخم هست که فرمودن اگر قبرها شکافته بشه، لونو بشلکم عن القبور لرأیتم ان اکثر موتاکم بالعین. ببینید خیلی از کسانی که از دنیا رفتن به خاطر چشم زخم بوده، لان العین حق، خاطر اینکه چشم زخم حقه. و پیامبر اسلام فرمودن که فمن اعجبه من اخیه شیئون، اگه کسی یه چیز تعجب آوری از کسی دید، فلیذکر الله بیذالک، یاد خدا بکنه، فانه اذا ذکر الله لم یضره، اگر یاد خدا بکنه آسیب نمیزنه. که حالا بحث تفصیلی چشم زخم را در فصل چهارم خدمتتون عرض خواهیم کرد. عامل یازدهم برای علل و اسباب بیماری ها حسادت هست که هم به خود شخص آسیب میزنه و هم گاهی باعث میشه که از طریق چشم زخم یا از طریق سحر به دیگری آسیب بزنی. حسادت که ایمان را میخوره، همونطوری که آتش چوب را میخوره. اینم یکی از روایات هست که در قرآن هم توصیه شده که پناه ببرید به خدا، قل اعوذ برب الفلق و من شر حاسد اذا حسد، از شر انسان حسود به خدا پناه ببرید. وقتی که این حسدش رو آشکار میکنه، دست به کار میشه، در خارج کاری انجام میده. تو روایت هم توی یه روایت دیگه میفرماید که حسادت به غیر از زیان و دشمنی چیزی را جلب نمیکنه، قلب را ضعیف میکنه، بدن را بیمار میکنه، و بدترین چیزی که در قلب اثر میگذاره حسادت هستش. مورد دوازدهم برای علل و اسباب بیماری ها ارق را بیان فرمودن، یا همون ژن، بیماری های ژنتیکی هست که در لغت ارق به معنای اصل هر چیزی هست، اصل انسان را تشکیل میده که امروزه بهش میگن همون ژن. به سبب خصوصیات جسمی و اخلاقی که نسل به نسل منتقل میشه، بالاخره ممکنه یک عادت رفتاری، یک مشکل جسمی از طریق ژن حل منتقل بشه. با توجه به روایات، بعضی از ژن‌ها که در بدن انسان وجود دارن ساکن هستن، بعضی ها در حال حرکت هستن. شاید بشه گفت بعضی ها اصلی هستن، بعضی ها فرعی هستن، که در اثر مراعات نکردن بعضی از تدابیر غذایی سبب تحریک رگ‌های ساکن یا از کار افتادن رگ‌های متحرک بشن، ژن را تحریک میکنن و این سبب بیماری میشه. که حالا بعضی از این موارد رو ما تو این کتاب انشالله خواهیم داشت، که مثلا تو روایت میفرماد که پناه میبرم به خدا از شر عرقی که نعره میکشه و میخواد بیماری ایجاد بکنه. اعوذ بالله العظیم من شر کل عرق نعار و من شر حر نار. که توی یه روایت دیگه هم بیان فرمودن که بین هر انسان تا حضرت آدم 99 تا ژن وجود داره که در اصل و نژاد خودشون فعالیت میکنن. وقتی نطفه‌ای در رحم قرار میگیره، ژن‌ها به جنبش میفتن و از خدا درخواست میکنن که فرزند شبیه به اونها بشه. پس میشه گفت که هر انسانی تا قیامت بیاد حامل چند تا ژن هست؟ 99 تا ژن، که این ژن‌ها تو هر زمانی خصوصیاتی رو از آبا و اجدادشون، منطقه جغرافیایی یا حالا آنچه که در مزاج اثر میذاره، کسب میکنن و میتونن به فرزندان خودشون منتقل بکنن. حالا کدوم ژن غالب بشه و تأثیر بگذاره دیگه اون فرق میکنه به شرایطی که وجود داره. حالا شرایط خود شخص تو چه فکر و خیالی باشه، شرایط حالا جسمانی، شرایط روحی و روانی، اینا همه میتونه مؤثر باشه. مورد 13 برای علل و اسباب بیماری ها اختلال طبایع چهارگانه هستش. طبق احادیث طبایع انسان این با همدیگه فرق میکنن. یک کسی هست طبعش گرمه، یک کسی هست طبعش سرده. بالاخره هر کسی با یک طبعی به دنیا میاد و این به تجربه قابل مشاهده است و قابل انکار نیست که یکی به دنیا میاد چاقه، یکی به دنیا میاد لاغره، استخون بندیش درسته، خیلی محکم و درشت، یک کسی هست نه، لاغره، استخون بندیش باریک هستش. اینه که تو روایت میفرمایند که ان امته هذه الارواح من المره الغالبه، خیلی از این بیماری ها حالا شاید غلبه جن باشه یا حالا بیماری هایی که از طریق روح باشه، حالا این روح رو بعضی و باد معنا میکنن، حالا این رو به تفصیل تو بحث مزاج شناسی خدمتون بیان خواهیم کرد. بسیاری از بیماری ها من المره الغالبه، از مره غالبه هست، یعنی سودا یا صفرا، او دم محترق، خون سوخته، او بلغم غالب یا بلغمی هست که غالب شده. فلیشتغل الرجل به مراعات نفسه، پس باید هر شخصی نفس خودش رو مراعات کنه. قبل ان تغلب علیه شیئون من هذه طبایع فیهلکه، قبل از اینکه یکی از این طبایع بر او غلبه کنه و او رو به هلاکت بیاندازه، باعث بیماری بشه. تفصیل این بحث رو، بحث مزاج شناسی و طبایع رو، در بحث شناخت توایه خدمتون به تفصیل توضیح خواهیم داد. چهاردهمین سبب بیماری ها تغییر آب و هوا هستش. هوا و فصول، این هم مثل انسان دارای یکی از توایه چهارگانه هستش. اگر با مزاج بدن ناسازگار باشه میتونه باعث بیماری بشه و افعال و حرکات بدن رو با مشکل مواجه بکنه. تو روایت امام رضا علیه السلام در رساله ذهبیه میفرمان ان قوا النفوس یا ان قوا النفس تابعه لمزاجات الابدان. قواهای نفسانی هر کسی تابع مزاج بدنشه و مزاج بدن هم تابعه لتصرف الهوا، تابع تصرف هوا هست. فاذا برد مره و سخن اخرى تغیرت به سبب الابدان و صور. یه وقتی که هوا سرد بشه خب انسان هم بدنش تغییر میکنه از سردی هوا، وقتی که هوا گرم بشه بدن انسان از گرمی هوا تغییر میکنه و این به صورت ظاهر آشکار میشه. پس اگر هوا معتدل باشه مزاج بدن هم معتدله. فاذا استوى الهواء واعتدل صار الجسم معتدلا. و به همین شکل شما ببینید که بعد آب و هوا چقدر میتونه تأثیر بذاره در مزاج انسان و تصرفات مزاجی انسان رو، حرکات بدنی انسان رو تحت تأثیر خودش قرار بده، خواب انسان رو، هضم غذای انسان رو و دیگر افعال انسانی رو، که حالا یه بخشش رو ما در فصل‌های آینده خدمتون بیان میکنیم. یکی دیگر از اسباب بیماری ها تعجیل در معالجه و عوارض دارو هست. اون چه که ما در طب نوین میبینیم، در طب مولکولی شایع هستش، اینه که به محض دیدن علائم بیماری سریعاً به درمان باید بپردازی تا بیماری شدت نگیره، در حالی که در نظریه طب اسلامی اینطور نیست، بلکه باید طبیعت بدن رو مقاوم کنید تا خود طبیعت بدن بیماری رو از بدن خارج بکنه، خصوصا در بیماری هایی که فضولات در حال خروج از بدن هستن، مثل بیماری زکام، دمل، جوش. اینجا در همون وهله اول اجازه نداریم که به درمان اقدام بکنیم، بلکه همون طبیعت بدن رو ما روش کار میکنیم و تقویت میکنیم، سیستم ایمنی بدن رو بالا میبریم. خطری که امروز مردم رو تهدید میکنه همینه که در همون وهله اول بخوان داروی شیمیایی مصرف بکنن یا جراحی های عجولانه و بیمورد، چون طب مدرن در اول راه هستش، حدود 100 سال 150 سال کم کم داره تجربیات جدید به دست میاره. اینه که برای گرفتگی ها، برای خروج سنگ یا شکستن سنگ ها، کیست ها، عفونات، راهی رو تا الان نداره به غیر از عمل جراحی، لیزر کردن. اینه که مجبور میشن که همون وهله اول بگن که آقا تنها راه عمل جراحی هستش تا اون عضو مربوطه رو خارج بکنن یا عفونات رو خارج بکنن. و از اون طرف میگنم عوارض داره، چاره ای هم نیست، تا آخر عمر باید با عوارض نداشتن کیسه صفرا باید کنار بیایید و داروهای شیمیایی تجویز میکنم، میگن تا آخر عمر باید بخوری که مشکلی برات پیش نیاد، در حالی که در طب اسلامی و در طب سنتی عمل جراحی وجود داشته، ولی با این حال سریع توصیه به عمل جراحی نمی کنن. میگن مربوط به زمان اضطراره، یعنی وقتی که از راه طبیعی نشه این عفونات را از عضو خارج کرد، اون موقع شما مجبور هستید که دست به عمل جراحی بزنید. پس در هر صورت بسیاری از بیماری هایی که امروزه عمل جراحی رو انجام میدن در طب اسلامی، در طب سنتی نسخه های بسیار فراوانی براش وجود داره و و تجربه هم شده خیلی زیاد. تو روایات میفرمایند که هیچ دارویی نیست مگر اینکه دردی رو تحریک میکنه. تازه همین دارویی هم که ما در طب سنتی اسلامی هست خودش عوارض داره و دیگه از باب ناچاری برای اینکه به ضرر بیشتر شخص نرسه مجبوره که دارو مصرف بکنه. لیس من دواء الا وهو یهیج الداء، هیچ دارویی نیست مگر اینکه یک بیماری رو تهییج میکنه، تحریک میکنه. و لیس شیء فی البدن انفع من امساک الید، هیچ چیز در بدن نافعتر از این نیست که از خوردن دارو، از بکار بردن دارو امساک کنید، دست نگه دارید. الا اما یحتاج الی، الا اینکه واقعا بهش احتیاج پیدا بکنی، مجبور بشی. یا فرمودن تجنب الدواء محتمل بدنک الداء، تا جایی که میتونی، تا جایی که بدنت میتونه تحمل کنه از خوردن دارو اجتناب بکن. فاذا لم يحتمل الداء فالدواء، اگه دیگه بدنت نتونست تحمل کنه برو سراغ دارو. خب این 15 تا عامل رو ما برای بیماری ها خدمتون بیان کردیم. نتیجه ای که گرفتیم این شد که طب اسلامی تنها مکتبی هست که با تکیه بر وحی و رسولان الهی هم بعد مادی انسان را در نظر میگیره و هم بعد غیر مادی انسان را، و در تشخیص و درمان این دو بعد انسانی را بهش توجه میکنه. ما با شناخت این اسباب و علل وسعت طب اسلامی رو متوجه شدیم و خیلی از شبهات و سوالاتی که به وجود میاد در رابطه با طب اسلامی پاسخ داده میشه. از جمله این که مثلا چرا همیشه داروهای روایی اثرگذار نیستن، یا حالا داروهای روایی هم نه، این شبهه در داروهای شیمیایی هم هست، چرا همه انسان ها از درمان جواب نمیگیرن. علتش تو همین مواردی که بیان شد خدمتتون آمده که بستگی داره علل و اسباب چی باشه. گاهی به خاطر غلبه یک خلطیست تو بدن، اسراف کرده، زیاده روی کرده، پرخوری کرده، آب و هوا درش اثر گذاشته، بیمار شده. گاهی چشم زخمه، گاهی گناهه، گاهی معصیته، گاهی انجام مکروهات هستش، گاهی چشم زخم یا دخل و تصرف اجنه هستش. اینه که نباید انتظار داشت که سریع با خوردن دارو بیماری برطرف بشه. با در نظر گرفتن این وسعت علل و اسبابی که ما خدمتون بیان کردیم مشخص میشه که ما در طب اسلامی باید داروهایی داشته باشیم که منحصر در داروهای خوراکی نباشه، مثل همون ذکر درمانی، مثل اوزه یا همون هرزه ها، یا استغفار و صدقه و اینها، که فقط در طب اسلامی اینها مطرح هستش. ولی در طب جدید فقط انسان رو منحصر میکنن در جسم و یه سری داروهای خاصی رو تجویز میکنن که عوارض وحشتناکی داره یا اصلا طرف میخوره و جواب هم نمیگیره. به خاطر اون نگاه محدودی است که طب مدرن داره به انسان، با همون فلسفه‌ای که قبلا خدمتتون عرض کردیم که فلسفه وجود این تجدد چی بود، همون مادیگرایی بود و اینها، که انسان را محدود کرده بود به ماده. در نتیجه طبی هم که از این فلسفه علوم مدرن به دست میاد همین خواهد شد که انسان را در فضای محدودی منحصر میکنن و اون فضای یا همون بعد مادی انسان هستش. حالا در مباحث آینده انشالله پیرامون تأثیر متقابل جسم و روح در یکدیگر صحبت خواهیم کرد. با صلوات بر محمد و آل محمد.